ادامه بدید.
این رادیو فرداست.
در ساعت 7:30 صبح تهران هستیم، 5 بامداد پراگ. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه صبحانه با خبر همراه هستید در روز پنجشنبه. و اما پیش از اینکه گزارش های این بخش رو بشنوید، باز هم با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم و آخرین خبرها رو از او بشنویم. شاهین،
با سلام مجدد. وزیر خارجه فرانسه حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را محکوم کرد. ایران از نصب سانتریفیوژهای جدید همزمان با آغاز مذاکرات با آژانس خبر داد. علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ایران در پایان دور دیگری از مذاکرات ایران و آژانس گفت برخی از اختلافات میان دو طرف رفع شده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که ایران در مذاکرات هسته‌ای آتی از خود انعطاف نشان دهد. وزارت دفاع آمریکا مدال جدیدی برای حملات سایبری و کنترل کنندگان هواپیماهای بی سرنشین اهدا می‌کند. اتحادیه اروپا در مورد احتمال فروش گوشت اسب در کشورهای عضو تحقیق می‌کند. فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید هیچ اتفاقی در انتخابات ریاست جمهوری رخ نخواهد داد. سازمان میراث فرهنگی درباره رشد گلسنگ‌های آرامگاه کوروش هشدار داد. دولت تونس از تدابیر امنیتی برای حفاظت از جان مخالفان و روزنامه‌نگاران خبر داد. دختران موسوی و رهنورد بار دیگر به دادسرای اوین احضار شدند. روسیه برای دولت مالی اسلحه و مهمات سبک ارسال می‌کند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید سبد هزینه یک خانوار 4 نفره در یک ماه بیش از 2,300,000 تومان است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری. و اما در ادامه چه گزارش هایی خواهید شنید در 27-28 دقیقه که از این نیم ساعت دوم برنامه صبحانه با خبر با شما خواهیم بود؟ نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه اعلام کرده که وظیفه سپاه فعالیت سیاسی است. گزارشی در این باره میشنوید. مرور چند خبر فرهنگی رو خواهیم داشت. تورقی میکنیم بر صفحات چند روزنامه صبح تهران و خبرهای حوزه موسیقی رو مروری خواهیم کرد. و اما 4 ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در حالی که تنش‌های سیاسی بر سر اونچه که مهندسی انتخابات خونده میشه بالا گرفته، نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه یک بار دیگه اعلام کرد وظیفه سپاه فعالیت سیاسی است. حسن جعفری نگاهی کرده به این ماجرا.
حجت الاسلام علی سعیدی میگوید فرق اصلی سپاه و ارتش این است که فعالیت سیاسی جزء وظایف سپاه است. علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه به خبرگزاری فارس گفته است ضد انقلاب و دشمن این گونه القا می کنند که سپاه حق ورود به مسائل سیاسی را ندارد، اما علارغم القاعات آنها سپاه باید با توجه به شرایطی در برخی مسائل ورود پیدا کند. پایان نقل قول. آقای سعیدی در مصاحبه خود با خبرگزاری فارس که روز چهارشنبه منتشر شد همچنین گفته است که نقل قول: سپاه وظیفه ایستادگی در برابر فتنه را دارد و این ایستادگی باید هم قبل از فتنه، هم حین آن و هم بعد از آن باید باشد. نام علی سعیدی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در این یک ماه گذشته دست کم 2 بار به صدر خبرهای انتخاباتی ایران راه یافت و سخنان او جنجالی شد. حدود 1 ماه پیش، دقیقاً در 19 دی ماه، علی سعیدی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس اعلام کرد وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. همین یک جمله کافی بود که اعتراض‌های مختلفی به آن ابراز شود و از محمد خاتمی رئیس جمهور سابق تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فعلی به آن واکنش نشان دهند. محمد خاتمی در واکنش به این سخنان گفته بود انتخابات آزاد یعنی انتخاباتی که از جمله مهندسی نشود. محمود احمدی نژاد هم در نشست رسانه‌ای خود گفته بود هر کس بخواهد مردم را مدیریت کند، مردم او را مدیریت می‌کنند. البته ساعتی پس از انتشار مصاحبه ماه گذشته علی سعیدی، مدیر روابط عمومی سپاه گفت که از اظهارات او سوء برداشت شده است. با این حال نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه در مصاحبه دیروز خود بار دیگر تأکید کرده است که سپاه دستبندی‌ها و جریانات سیاسی را برای پاسداران توضیح می‌دهد تا به گفته او زمینه گرایش سیاسی صحیح را فراهم کند. در طول سالیان گذشته گروه‌هایی از فعالان سیاسی همواره سپاه پاسداران را به دخالت در روند انتخابات و همچنین فعالیت‌های سیاسی دیگر متهم کرده‌اند. به هر روی دو روز پیش از انتشار سخنان جدید علی سعیدی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود با اقداماتی که آن را وحدت شکنانه خوانده بود برخورد قاطع خواهد کرد.
گزارش حسن جعفری رو میشنیدید و ما در ادامه صدای شما.
سپاه بگوید اگر کسی وحدت شکنی کند با او برخورد جدی میشود. سپاه میداند که این وحدت شکنان کسانی هستند که خود شما بزرگشون کردید و با هم زیر پرچم آقای احمدی‌نژاد سینه می‌زدید. حالا چرا می‌خواهید برخورد باشون بکنید؟
آقای احمدی‌نژاد، سپاه و علی خامنه‌ای دست تو دست هم گذاشتن تا در انتخابات آینده تقلب کنن، کاندیدای شما را بزنن کنار. درست همونطور که تقلب کردن موسوی را کنار زدن، شما را آوردن سر جاش، همون بلا رو میخوان حالا سر خودت در بیارن.
سلام علیکم، خسته نباشید. چه علت از حکومت ما سنت را دست دو شهروندی حساب میکنند؟
بر سر هر کوچه ای عکس شهیدی به تف، رهبر مستضعفین پس چه شد این پول نف، مال و ملال همه یک سره بر باد رفت، کاش نمی آمدی بهمن 57. خیلی ممنون.
هیچ سازمان تبلیغاتی قادر نبوده که برادران لاجانی رو اینجوری مفتزه بکنه، اونم در موقع بسیار مناسب، چنان از اون بالا کوچه برای ملت زمین که قابل اصلاح دیگه نیست.
شنیدم نون شده 700 تومن. الله اکبر الله اکبر. بی نون شدیم ای رهبر، بی خانمان شدیم ای رهبر، بی پول شدیم ای رهبر. الله اکبر الله اکبر.
جمهوری اسلامی تمام مشکلات ملت ایران را حل کرده، میخواد کلنگ دوم نیروگاه انرژی اتمی را در بوشهر به زمین بزنه. هنوز نیروگاه اول تمام نشده، 34 سال دارن ثروت ملت ایران را روسا میبرن، جمهوری اسلامی میخواد دومین کلنگ را زمین بزنه.
خب فرصتی است من باز هم اسمس های شما رو بخونم. شنونده ای از رواج سریال های ساخت ترکیه در ایران گلایه کرده، بدون ذکر نامش البته. مسعود از شیراز نوشته از رادیو فردا خواسته که لقب شاهزاده حتما در کنار نام رضا پهلوی آورده بشه. شنونده ای بدون ذکر نام نوشته غریب، پراکنده خاطر، دلبسته شما و به امید هیچ کس. اکبر از نیریز نوشته حالا که کره شمالی سومین آزمایش هسته‌ایش رو انجام داد، دیگر محال است دنیا به خصوص کشورهای پیشرفته بگذارند این تجربه درباره ایران تکرار شود. فردین از فارس نوشته رسانه‌ها در ایران جز اطلاعات مجهول و مبهم نمی‌دهند، اما رادیو فردا رسانه است برای دانستن اطلاعات دقیق. بهزاد از کازرون نوشته به آقایان مراجع تقلید بگویید چرا تا یک لنگ کفش به طرف لاریجانی پرتاب شد همگی واکنش نشان دادید اما در موارد دیگر ساکتید، مثلا وقتی که در مجلس به موسوی و کروبی و خاتمی فحش دادند، یا هنگامی که در مناظرهای تلویزیونی با آبروی موسوی و دیگران بازی کردند، یا در نمازهای جمعه که احمد خاتمی و جنتی تا میتوانند به مردم اهانت میکنند ساکت بودید. شنونده دیگری نوشته سیاست مداران سیاست را از بازی شطرنج یاد بگیرند، باید بتوانند بدون اینکه یک سرباز را از بین ببرند طرف مقابل را مات کنند. و اما در ادامه این بخش، خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو برخواهیم رسید با کارشناس فرهنگی این برنامه فرج سرکویی. صبحتون بخیر آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فر، به شنوندگان و بینندگان عزیز و امیدوارم روز خوبی رو آغاز کنین و خوب و خرم به پایان ببرید.
آقای سرکویی، خبرهای حوزه هنر و فرهنگ رو آغاز کنیم با نمایشگاهی که از آثار 46 هنرمند ایرانی برگزار میشه با یک موضوع زیست محیطی.
بله، این نمایشگاه یک نمایشگاه یک روزه است، یعنی امروز روز پنجشنبه ساعت 9 افتتاح خواهد شد و تا 9 شب ادامه پیدا خواهد کرد. همونطور که شما گفتین 46 هنرمند ایرانی، نقاش، مجسمه ساز، گرافیست و عکاس در یک ابتکار خودانگیخته و به غیر دولتی در همکاری با سازمان غیر دولتی آثارشون رو در گالری گلستان ارائه میکنن و نیمی از درآمد حاصل از این نمایشگاه به طرحی اختصاص خواهد یافت برای حمایت از پلنگ ایرانی و یوز آسیایی. پلنگ ایرانی و یوز آسیایی دو گونه نادر حیوانات رو به انقراض هستند و پلنگ ایرانی در پارک ملی گلستان در استان گلستان و در بخشی از استان سمنان وجود داره، اما شکارچیان اونها شکار میکنن، دامداران اونها اذیت میکنن. حالا یک مؤسسه غیر دولتی به نام مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان از طرحهای مختلف برای حمایت از این دو حیوان انجام داده و به پیشنهاد آقای بهرام دلیری، نقاش معروف ایرانی، تعدادی از هنرمندان آثار خودشون در این نمایشگاه ارائه کردن و درآمدش به این طرح اختصاص پیدا خواهد کرد. از کسانی که امروز نمایشگاه در این نمایشگاه آثارشون هست، هنرمندان بسیار مشهوری هستند مثل فاطمه امدادیان، بهرام دبیری، ابراهیم عقیقی، کامبیز درنبخش، مصطفی دشتی، قباد شیبا، مریم زندی، عباس کیارستمی، رضا کیایان، علی گلستان، منوچهر معتبر و برخی از نام‌های بسیار سرشناس خریدن. هم کسانی که امروز میتونن به این نمایشگاه برن هم میتونن آثار بسیار خوب و با ارزش رو بخرن و هم کمک بکنن به بهبود شرایط محیط زیست در ایران.
خب، خبر دیگری هم هست از این که رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی از هجوم مخرب گل و سنگ ها به بنای آرامگاه کوروش هخامنشی خبر داده.
بله، متاسفانه این آرامگاه الان در معرض نابودی قرار گرفته. آرامگاه کوروش یکی از مهمترین نمادهای تمدن و فرهنگ ایران قبل از اسلام هست، در کنار پرسپولیس این دوتا خیلی مهم هستند، بنایی است که در همه دنیا مشهور هست. حالا خانم پریسا محمدی رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که سه نوع گلسنگ خطرناک به این آرامگاه حمله کردند. اینها سنگ ها رو میخورن، از پایه نابود میکنن و فقط هم با سیمان مرمت دارن میکنن و اعلام کرد که این کار غلط هست و بایستی که این اساسا درست بشه و اگه درست نشه پایه های این آرامگاه خواهد لرزید. اما یکی از بهترین طرف دست خواهیم.
و اما در حوزه تئاتر هم خبر دیگری داشتیم که کارگردان نمایش درباره LA در نشست خبری دیروزش گفته که نمایشش رو در بازبینی سلاخی کامل کردن. یک اشاره هم به این خبر بکنید اگه ممکن.
بله، برخوردی که با این نمایش شده در برخوردی که در واقع با بسیار از آثار میشود. آقای این نمایش درباره LA رو امیررضا طلاچیان نوشته، بهزاد مرتضوی کارگردانی کرده، در تماشاخانه پاریان به صحنه است. این نمایش اقتباسی از رمان خانواده گختر نوشته ایرج پزشکزاد، یکی از بهترین طنزنویسان ایران. و حالا آقای بهزاد مرتضوی اعلام کردش که در بار اولی که آمدن به برای بررسی این نمایش گفتن که یکی از شخصیت‌ها باید حذف بشه، ما حذف کردیم. بار دوم آمدن گفتن کل داستان باید عوض بشه و بار سوم آمدن گفتن دوباره یه شخصیتی به نام عزیز حذف بشه. و جالب اینه، دلیلش هم این هستش که این شخصیت شخصیتی که نماز می‌خونه اما بد اخلاق بوده. بعد وزارت ارشاد گفته آدم که می‌خونه بد اخلاق نیست و خوش اخلاقه و بنابراین مجبور شدن اینا این شخصیت رو عوض کنن. و بعدم همون جمله‌ای رو گفتی که شما گفتید، گفته که در بازبینی نمایش ما یک سلاخی کامل انجام.
سپاسگزارم از فرج سرکویی.
منم شما متشکرم، تا برنامه بعد.
فرصتی است نگاهی دوباره بیندازیم به صفحات روزنامه‌های صبح تهران. صفحات اولین روزنامه‌ها رو با شهرام رفیع‌زاده مرور کردیم. چند تا از این روزنامه‌ها رو مطالب داخلیشون رو تورقی خواهیم کرد. شهرام، از روزنامه جامعه جمع آغاز کنیم که خبر از کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد سپاه در خارج از ایران میده.
بله مهرداد، روزنامه جامعه جم که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست، اخبار منتشر شده در سایت های مختلف درباره کشته شدن حسن شاطری از فرماندهان سپاه پاسداران رو تایید کرده و نوشته که ایشون در خارج از ایران به دست نیروهای رژیم صهیونیستی، منظورش اسرائیل هست، کشته شده. البته مکان دقیق کشته شدن ایشون رو روزنامه جمهوری جمهوری روزنامه جامعه جمع اشاره‌ای بهش نکرده، اما نوشته که ایشون رئیس هیئت ایرانی ستاد بازسازی لبنان بوده. البته روزنامه جامعه جمع یادآوری کرده قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس شاخه برونمرزی سپاه پاسداران روز گذشته در منزل آقای شاطری حاضر شده و به خانواده او تسلیت گفته. سایر رسانه‌ها در ایران گزارش دادن که ایشون در شهر حلب سوریه و هنگام سفر از سوریه به لبنان کشته شده و در این حال ایشون رو از فرماندهان ارشد سپاه قدس معرفی کردن که با عنوان مهندس حسام خوشنویس در لبنان فعالیت می‌کرد.
روزنامه قانون اما خبری داده از زبان آقای اسماعیل احمدی مقدم از قول ایشون که گفته از تشکیل قرارگاه انتخابات در نیروی انتظامی گویا قرار هست نیروی انتظامی اقدام بکنه به تشکیل این قرارگاه در جریان انتخابات برای کنترل احتمالا شورش‌های خیابانی.
بله همینطور هست. روزنامه قانون اونطوری که نوشته آقای اسماعیل احمدی مقدم گفته که ما در نیروی انتظامی یک قرارگاه ویژه برای رصد تحولات انتخاباتی تشکیل دادیم و همه چیز رو تحت کنترل داریم. البته ایشون گفته که مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی هم با نیروی انتظامی هماهنگ هستند و اجازه داده نخواهد شد که حادثه‌ای در جریان انتخابات روی بده. یک نکته دیگر رو هم البته ایشون بهش اشاره کرد. آقای احمدی مقدم گفته وظیفه ما تأمین نظم و امنیت انتخابات هست و هیچ وظیفه‌ای در روشنگری و توجیه مردم نداریم. به وقتش آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات آینده روشنگری خواهد کرد.
و روزنامه‌های کیهان و بهار دیدم که واکنش‌های نشون دادن به صحبت‌های آقای احمدی نژاد به انتخابات آینده نظام پزشکی کشور.
روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه امروز نوشته که آقای احمدی نژاد روز گذشته در نامه‌ای به رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور اعلام کرده که باید در رد صلاحیت‌های سازمان نظام پزشکی تجدید نظر بشه و اگر این کار صورت نگیره انتخابات سازمان نظام پزشکی که قرار است 4 اسفند ماه برگزار بشه باطل هست. اما روزنامه کیهان اشاره کرده که مقام‌های مختلف دیگر مثل رئیس هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی با این نظر مخالفت کردند و گفتند که نظر آقای احمدی نژاد خلاف قانون و غیر قابل اجرا است. روزنامه بهار هم دخالت آقای احمدی نژاد رو یک دخالت غیر منتظره در انتخابات نظام پزشکی توصیف کرده و علی تاجرنیا که رئیس ائتلاف پزشکان اصلاح طلب هست نوشته که آقای احمدی نژاد از این کار خودش قصد داره که مانور سیاسی پزشکی در آستانه انتخابات برگزار بکنه و جلب نظر و جلب توجه افکار عمومی رو انجام بده، وگرنه ایشون نمایندگان دولت در هیئت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی هستن و میتونستن این رد صلاحیت ها رو بگیرن.
فرصتی است کاریکاتور انتخابی امروز رو هم ببینیم. چند ثانیه فرصت داریم برای این کار.
مهرداد، در صفحه آخر روزنامه شرق امروز نعیم تدین کاریکاتوری رو به تصویر کشیده که تم اصلیش این هست، خبری که در جرائد و روزنامه ها منتشر شده، قیمت هر قوطی شیر خوش 25 تا 30 هزار تومان شد، که یک کودکی رو نشون میده با یک شیشه شیر بسیار گنده که در حال
در واقع قلک هست که نشانگر این است که به اصطلاح پول زیادی رو از زندگی خانوار سبد خانوار به خودش اختصاص میده. سپاسگزارم از شهرام رفیزاده. مروری بود بر روزنامه‌های صبح تهران.
متشکرم مرتضی.
خب بریم و به خبرهای موسیقی گوش بدیم و نگاه کنیم این خبرها و گزارش‌ها رو از همکارم بردیا افشین.
صبح خیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. از دیروز جشنواره موسیقی فجر شروع شده، رویدادی سالانه که این بار 28مین دوره اونه و من تا آخر این جشنواره که اول اسفنده درباره این رویداد حرف میزنم. جشنواره‌ای که در اون 24 گروه در بخش رقابتی، 8 گروه در بخش استعدادهای درخشان، 6 گروه در بخش نسل دیگر، 4 گروه در بخش بین‌المللی حضور دارند و علاوه 20 گروه هنرمند در بخش جنبی به روی صحنه میرند. جشنواره‌ای که همزمان با تهران تو شهرهای شیراز، یاسوج و گرگان هم دنبال میشه. پیش از اینکه به اجراهای امروز بپردازم، به بخش تازه‌ای در جشنواره اشاره میکنم که به همت رامین صدیقی دبیر بخش بین‌المللی این رویداد راه افتاده. بخش فیلم مستند موسیقی. امروز در ادامه این بخش در خانه هنرمندان ایران تو تهران دو مستند پخش میشه. مستندی به نام پروژه تهران پاریس اولین مستند هاست که محصول ایران و ساخته افشان مهران، که فیلمی است درباره همکاری یک گروه موسیقی سنتی ایرانی و یک گروه موسیقی جاز فرانسوی. این دو گروه قرار بود که بهار امسال در فرهنگسرای نیاوران یک آهنگ رو با هم اجرا کنند، اما آشناییشون منجر به این میشه که یک کنسرت کامل رو با هم به روی صحنه میبرند. و فیلم دوم مستندی به نام نوای نور، محصول ایران و ساخته کریستوف رضایی که خودش یک آهنگسازه. این مستند فعالیت گروه نور رو به تصویر میکشه. گروه نور گروهیه که تلاش میکنه دوره ای از فرهنگ موسیقیای جهان رو کشف و بازآفرینی کنه که در اون موسیقی شرق و غرب بیانی مشترک داشتن و انقدر از هم متنافر نبودن. گروه نور 12 سال پیش تو ایران شکل گرفته و اتفاقا تو مکانهای باستانی هم اجرا کرده. نشر هرمس آلبومی از این گروه رو به نام آلبا تو ایران منتشر کرده، آلبومی که 9 قطعه داره از جمله قطعه پایکوبی. Dame brilla si vos te vas. Es nacido en Nueva Adán, hijo de Dios. اما امروز در بخش بین الملل رالف فان رات، نوازنده پیانوی کلاسیک از هلند، تو سالن رودکی اجرا داره. این هنرمند 34 ساله دیروز تو شیراز هم در همین جشنواره به روی صحنه رفت. او قراره که آثاری از یوهان سباستیان باخ، آهنگساز آلمانی قرن 18 میلادی، آرو پارت، آهنگساز موسیقی کلاسیک ابتدای قرن گذشته اهل استونی، و علیرضا مشایخی، آهنگساز ایرانی معاصر را اجرا کنه. فنرات نوازنده‌ای برجسته است که با ارکسترهای بزرگ بین‌المللی کار کرده. به یک سونات کوچیک پیانو از او گوش میدیم. اما قبل از اینکه فنرات در سالن رودکی به روی صحنه بره، همینجا در بخش استعدادهای درخشان دو اجرا برگزار میشه: رسیتال ویالون و پیانوی تینا جام گرمی و رسیتال پیانوی آرش گوران. علاوه این اجراها در بخش رقابتی در پژوهشکده فرهنگ و هنر دو اجرا برپا میشه: اجرای گروه نوای مهر صد دستگاه به رهبری حسن روزبهانی و اجرای گروه مهر استان مرکزی به سرپرستی امیر کزازی مجد. و از همین بخش در فرهنگسرای ارسباران هم دو گروه کر به روی صحنه میرن. اولی گروه کر فرهنگسرای بهمنه به رهبری آرش فلاحی، و دومی گروه کر فرهنگسرای سرو به رهبری مرتضی کنی و فرامرز رشیدی. اما بعد از این دو اجرا در فرهنگسرای ارسباران در نوبت دیرتر در ساعت 9 از بخش نسلی دیگر گروه وابات با سرپرستی عیسی قفاری و مجید حسین خانی به روی صحنه میره. اما شاید اجراهای هنرمندان پاپ در بخش جنبی جشنواره توجه همگانی بیشتری رو به خودش جلب کنه و مردم بیشتری رو به سالن‌ها بکشونه و امشب تو این بخش دو هنرمند مطرح موسیقی این سبک به روی صحنه میرن. تو سالن همایش‌های برج میلاد تهران در ساعت 6:30 بعد از ظهر رضا یزدانی خواننده پاپ راک اجرا داره و بعد از اون بابک جهانبخش تو ساعت 9 تو همین سالن به روی صحنه میره. جهانبخش هنرمندی 29 سال است که با آهنگی مثل بی تو میمیرم برای خودش طرفداران زیادی رو جمع کرده.
کوچه به کوچه، خونه به خونه، دنبالت گشتم من دیوونه، سایه به سایه دنبالت کردم اما گم شدی دورت بگم. بارون میبارید چشمم نمیدید، قلبم یه لحظه صدا تو نشنید، به هم میریزه تموم دنیا وقتی تو نیستی. من خیلی تنها، گریم میگیره وقتی که حرفم از یادت میره، یادت میافتم، یادت میافتم، بارون میگیره جایی نمیرم، وای چه دلگیرم، از دنیا سیرم، بی تو میمیرم، بی تو میمیرم، بی تو میمیرم.
باز هم در بخش جنبی امروز ساعت 6:30 تو تالار وحدت تهران ارکستر سمفونیک آیسو با رهبری کریستیان شولتس اتریشی و مازیار یونسی به روی صحنه میره و بعد از اون محمد معتمدی با گروه ادیب اجرا داره در ساعت 9. معتمدی خودش پایه‌گذار این گروه و اسم گروه رو برای ادای احترام به مرحوم اسماعیل ادیب خانساری، اولین خواننده رادیوی ملی ایران، ادیب گذاشته. معتمدی خواننده 34 ساله اهل کاشانه که با آهنگسازان برجسته ایرانی کار کرده، از جمله مجید درخشانی، و اپراهایی رو ساخته بهزاد عبدی اجرا کرده مثل اپرای آشورا و اپرای مولوی، اما بیشترین همکاریش رو با استاد محمد رضا لطفی داشته. اما امسال آلبومی با آواز او و ساخته پویا سرایی به نام گاهی سه گاهی منتشر شده. ما میتونیم به تصنیف آتش از همین آلبوم گوش بدیم با شعری از رهی معیری.
ثانیه‌ای باقی مونده تا پایان 30 دقیقه دوم این برنامه که در واقع پایان یک ساعت ابتدایی برنامه صبحانه با خبر هست که برنامه ما رو به صورت تصویری هم میتونید ببینید و احتمالاً بینندگان ما الان تماشا میکنن این برنامه رو. تا ثانیه‌های دیگه تصویر ما قطع میشه، فقط میتونید صدای ما رو بشنوید. امیدوارم که همچنان شنونده صبحانه با خبر بمونید تا پایان 30 دقیقه پیش رو.
فرداست.
ساعت 8 صبح هست به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ. با من مهرداد قاسم فر همراه هستید در برنامه صبحانه با خبر که یک ساعتش رو پشت سر گذاشتیم، یک ساعتی که به صورت تصویری هم میتونید تصویر ما رو از طریق ماهواره‌ای که صدای رادیو فردا رو از طریق ساتلایت از طریق ماهواره میبینید و یا از طریق صدای آمریکا تصویر صدای آمریکا رو میبینید. از هر دو ماهواره میتونید تصویر ما رو هم در یک ساعت ابتدای صبحانه با خبر هر بامداد ساعت 7 صبح به مدت یک ساعت اول این برنامه 90 دقیقه‌ای تماشا کنید. و ما 30 دقیقه از این برنامه باقی مونده. برنامه رو این 30 دقیقه رو در واقع با خبرها آغاز میکنیم. با همکارم شاهین بشیری همراه بشید و مفصل مشروع خبرها رو از او بشنوید.
با سلام مجدد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در سال روز 25 بهمن حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را محکوم کرد. وی در بیانیه‌ای به همین مناسبت ضمن اشاره به حبس دو تن از سران مخالف دولت گفته است فرانسه این وضعیت غیرقابل تحمل را محکوم می‌کند و از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که تعهدات بین‌المللی خود در زمینه آزادی بیان و عقیده را رعایت کنند. وزیر خارجه فرانسه در بیانیه خود به سرکوب و آزار چهره‌های مخالف و روزنامه‌نگاران و همچنین بازداشت‌های خودسرانه اشاره کرده و خواستار آزادی فوری آنها شده است. لوران فابیوس همچنین به نام‌های وکلای مدافع حقوق بشر چون نسرین ستوده، محمد علی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و روزنامه‌نگارانی که اخیراً بازداشت شدند اشاره کرده و افزوده است این افراد که با اراده و شهامت برای دفاع از حقوق شهروندی هموطنانشان تلاش کردند شایسته تحسین ما هستند. به گفته علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سرپرست تیم مذاکره کنندگان ایرانی برخی از موارد اختلاف میان ایران و آژانس رفع شده است. در همین حال کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز ابراز امیدواری کرده که ایران در گفتگوها با گروه 5+1 از خود انعطاف نشان دهد. به گزارش ایسنا دور دیگری از مذاکرات ایران و آژانس شامگاه چهارشنبه 25 بهمن به پایان رسید. در 3 ماه گذشته این سومین بار است که هیئت بلندپایه آژانس به سرپرستی هرمان ناکاهرتز به تهران می‌آید تا برای رسیدن به یک رهیافت ساختاری به منظور حل مسئله برنامه هسته‌ای ایران توافقی حاصل شود که بدین ترتیب در گفتگوهای روز چهارشنبه هم توافق نهایی حاصل نشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تعهد این کشور برای حمایت از متحدش ژاپن حتی با استفاده از سلاح هسته‌ای را مورد تأکید قرار داد. بر اساس بیانیه‌ای که توسط کاخ سفید منتشر شده است، آقای اوباما این مطلب را در مکالمه تلفنی با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن عنوان کرد. در این بیانیه آمده است که رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشته که ایالات متحده نسبت به تعهدات نظامی در قبال ژاپن از جمله اقدامات بازدارنده چتر حمایت هسته‌ای ثابت قدم است. بیانیه کاخ سفید همچنین می‌افزاید رهبران دو کشور تعهد کردند به همکاری نزدیک با یکدیگر برای یافتن راهکاری عملی در شورای امنیت سازمان ملل به منظور بازداری کره شمالی از توسعه برنامه موشک‌های بالستیک ادامه دهند. کره شمالی روز سه‌شنبه گذشته اقدام به آزمایشی هسته‌ای کرد. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت جامعه جهانی باید پاسخی قوی و معتبر به آزمایش اخیر هسته‌ای کره شمالی بدهد تا به ایران نشان دهد که قدرت‌های جهانی در مورد پیمان عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای جدی هستند. آقای کری که در واشنگتن سخن میگفت اشاره ای نکرد که چه تمهیداتی برای پاسخ به سومین آزمایش هسته‌ای کره شمالی که روز سه‌شنبه صورت گرفت در نظر دارد. با این حال وزیر امور خارجه آمریکا گفت همونطور که انجام چنین آزمایش‌هایی برای کره شمالی ممنوع است، انجامشان برای ایران هم از ممنوعیت برخوردار است. ایران برخلاف کره شمالی همواره هر گونه تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را انکار کرده است. در پی اظهارات یک روحانی که ادعای ارضی نسبت به خاک همسایه‌های شمالی ایران را مطرح کرده بود، سفیر ایران در ارمنستان مجبور به عذرخواهی رسمی شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، آیت الله سید محمد باقر خرازی دبیر کل تشکیلاتی به نام حزب‌الله ایران به تازگی در مراسمی در بندرعباس ضمن اعلام نامزدی خود در انتخابات آینده ریاست جمهوری خواستار آن شده بود که با عمل به قرارداد ترکمانچای که 99 سال از آن گذشته سرزمین‌های شمالی به ایران بازگردانده شود. در پی این اظهارات و نشر آن در دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان، سفیر ایران در ارمنستان ضمن اشاره به اینکه آیت الله خرازی از هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی برخوردار نیست، تاکید کرد دولت ایران یک پارچگی سرزمینی جمهوری آذربایجان و ارمنستان و تاجیکستان را تایید و مورد احترام قرار می‌دهد. لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرد مدال جدیدی تدارک دیده شده تا به آن دست از نظامیانی اهدا شود که موفق شوند با حملات هواپیماهای بی سرنشین و یا حملات مستقیم سایبری تعدادی از افراد دشمن را از میان برده یا غیر فعالشان کنند. آقای پانتا که قرار است به زودی از مقام وزارت دفاع کناره گیری کند گفت این مدال ممتاز به پنتاگون این امکان را می دهد تا آن دسته از افراد خود را که موفق شوند بدون عملیات و یا خطر فیزیکی در صحنه نبرد به دشمن آسیب زنند مورد قدردانی قرار دهد. برنامه حملات هواپیماهای بی سرنشین ایالات متحده که در پاکستان، یمن و برخی نقاط دیگر اجرا می شود به دلیل چند مورد کشته شدن افراد غیر نظامی انتقادهایی برانگیخته است. و همزمان با آغاز دور هشتم مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از نصب سانتریفیوژهای جدید در سایت هسته‌ای نطنز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی روز چهارشنبه گفت که از یک ماه پیش نصب نسل جدید ماشین‌ها در سایت نطنز آغاز شده است.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که ما رو در جریان مشهور خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما در حالی که کمتر از دو هفته دیگر ایران و گروه 5+1 دور تازه ای از گفتگوها بر سر برنامه هسته ایران رو آغاز خواهند کرد، مسئولان آژانس بین المللی انرژی هسته ای روز چهارشنبه بر سر میز مذاکرات با مقام های ایرانی نشستند. در این باره بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
دور جدید گفتگوها میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران روز چهارشنبه در تهران برای حل اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران در حالی آغاز شد که فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، همزمان از نصب سانتریفیوژهای جدید در سایت هسته‌ای نطنز خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز چهارشنبه گفت که از یک ماه پیش نصب نسل جدید ماشین‌ها در مجتمع شهید احمدی روشن سایت نطنز آغاز شده است. خبرگزاری رویترز هم حدود دو هفته قبل در این باره گزارش داده بود که ایران در نامه‌ای به آژانس خبر داده که قصد دارد از تعدادی سانتریفیوژ جدید در مرکز غنی‌سازی نطنز استفاده کند. و حالا خبر نصب این سانتریفیوژهای جدید در سایت هسته نطنز همزمان شده است با مذاکرات هیئت فنی و کارشناسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست هرمان ناکارتس با هیئت ایرانی که هدایتش بر عهده علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس است. خبرگزاری آلمانی دی پی ای پیش از ظهر چهارشنبه ضمن اعلام خبر آغاز این مذاکرات گزارش داد که موضوعات مورد بحث در این رایزنی‌ها که احتمالاً بیش از یک روز ادامه خواهد یافت بر موضوعاتی از قبیل دسترسی کارشناسان آژانس به مقامات هسته‌ای ایران و به ویژه بازرسی از پایگاه نظامی پارچین متمرکز خواهد بود. در حالی که آژانس نسبت به انجام آزمایش‌های مربوط به تسلیحات هسته‌ای در پایگاه نظامی پارچین مشکوک بوده و پافشاری‌هایش برای بازرسی از این پایگاه تبدیل به چالشی میان ایران و آژانس شده، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه بازدید از این مرکز را مشروط به توافق درباره چارچوب این بازرسی کرد. علی اکبر صالحی که در مسکو سخن می‌گفت، ضمن رد انجام فعالیت‌های هسته‌ای در مرکز پارچین و نگنجیدن این سایت در چارچوب معاهدات بین ایران و آژانس، اضافه کرد با این وجود به منظور شفاف‌سازی آمادگی خود برای بازدید از این مرکز پس از توافق درباره چارچوب بازرسی از آن را اعلام می‌کنیم. نتیجه مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای و ایران در تهران هر شکه باشد بر گفتگوهای دور آینده ایران و گروه پنج به علاوه یک تاثیرگذار خواهد بود. ایران و شش کشور قدرتمند جهان قرار است حدود دو هفته دیگر در شهر آلماتی در قزاقستان رایزنی‌ها با یکدیگر را از سر گیرند. دولت‌های غربی می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد احتمالاً نظامی است، اما تهران ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود، دستیابی به انرژی هسته‌ای را حق مسلم خود می‌داند و خواستار برداشته شدن تحریم هاست.
وبسایت خبری کلمه روز چهارشنبه خبر داد که دو دختر میرحسین موسوی از رهبران مخالف سیاست‌های حکومت ایران به دادسرای وین احضار شدند. این دومین بار ظرف دو روز اخیر است که فرزندان موسوی و رهنورد احضار می‌شوند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش رویا کریمی مجد.
دوشنبه گذشته بود که کوکب موسوی، دختر ارشد میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، در گفتگو با رسانه‌ها در ایران گفت خواهرانم بازداشت شدند تا اختلافات و کشمکش‌های درون قدرت را لاپوشانی کنند. اما حالا روز پنجشنبه او خود باید برای آنچه پاسخگویی به چند پرسش نامیدهند به دادسرای امنیت تهران برود. وبسایت کلمه نوشته است که فرد تماس گیرنده با کوکب موسوی او را تهدید کرده که احتمال بازداشت وی در دادسرا وجود دارد. تماس گیرنده ناشناسی نیز از نرگس، خواهر کوچکتر کوکب موسوی، خواسته است تا روز شنبه به دادسرای امنیت مراجعه کند. سایت کلمه می نویسد که به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفته شده است که این احضارها برای دریافت توضیحات و تکمیل پرونده آنها انجام می شود. نرگس موسوی دوشنبه گذشته پس از بازرسی منزلش توسط نیروهای امنیتی ساعاتی را در دادسرای امنیت تهران سپری کرد. او پس از خروج از دادسرا در مورد نحوه رفتار مأموران به رسانه‌ها در ایران گفته بود به طرز وحشتناکی خانه را بازرسی کردند، همه چیز را به هم ریختند و حتی به اتاق بچه هم رحم نکردند. یک تنش کلامی بین ما ایجاد شد و بعد از آن یکی از مأموران به من گفت جای تو اینجا نیست، اگر دست من بود از همین ساختمان پرتت می‌کردم پایین. در همان روز دوشنبه محمد حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی کروبی، نیز به مدت 9 ساعت بازداشت شد. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پالیس، دلیل احضار و بازداشت کوتاه مدت فرزندان موسوی و کروبی را آخرین بیانیه‌ای می‌داند که آنها منتشر کرده بودند.
برای اولین بار خانواده اعلام کرد این یک دستگیری معمولی نیست، آدم ربایی است و به این دستگیری اعتراض دارند. در حقیقت یک اعتراض حقوقی وارد شد، چون بعدها جمهوری اسلامی می‌تواند بگه این آقایان از حسر خودشان ناراضی نبودند و گاهی هم گفتن داریم از اینا مراقبت میکنیم. به طبع این نامه در مجامع جهانی در افکار عمومی مردم ایران عکس العمل خواهد داشت. از این لحاظ به نظر من اون نامه عامل این فشار بر خانواده بوده و اینکه دیگه این نوع رفتارها رو ادامه ندهند.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، نیز از منظری دیگر به دلیل این احضارها و بازداشتها پرداخته است.
ما در آستانه سومین سال حصر ظالمانه و غیرعادلانه آقای موسوی و کروبی خانم رهنورد هستیم و نیروهای امنیتی از این مسئله خوف و ترس دارن و شاید اقدامات پیشگیرانه انجام دادن برای ایجاد ارعاب در سطح جامعه و اینکه آماده هستن که هر نوع عملی رو انجام بدن و به نظرم میرسه که هم شاید پیامی برای انتخابات باشه که کسی آمادگی حضور در انتخابات نداشته باشه و اینکه نیروهای امنیتی حاضر هستن که هر نوع عملی رو انجام بدن.
وبسایت کلمه همچنین گزارش می‌دهد که یک مأمور ارشد امنیتی در تماس تلفنی با داماد میرحسین موسوی او را تهدید کرده و هشدار داده است که تمامی فعالیت‌هایش تحت نظر دستگاه‌های امنیتی است. مهدی کروبی، میر حسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد از اوایل اسفند ماه سال 89 در حصر خانگی به سر میبرند. حصر خانگی این چهره‌های سیاسی اعتراضات گسترده فعالان سیاسی و نهادهای حقوق بشری را در پی داشته است، اما مقامات ایران میگویند که تغییری در این وضعیت حاصل نخواهد شد.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. به کار بردن شعار زنده باد بهار توسط محمود احمدی نژاد در سخنرانی راهپیمایی 22 بهمن امسال طی روزهای اخیر با واکنش‌های متعددی همراه شده. برخی از مسئولان حکومتی اون رو تبلیغات انتخاباتی برای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر پیشین محمود احمدی نژاد قلمداد کردند. رضا جمالی در این باره گزارش میده.
زنده باد بهار، جمله‌ای که بکارگیری آن از سوی محمود احمدی نژاد در مراسم پیروزی انقلاب بهمن 57 همچنان با واکنش‌های روبرو شده است. شعار زنده باد بهار توسط رئیس جمهوری ایران در سخنرانی راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال باعث شده تا برخی از مسئولان حکومتی آن را تبلیغات انتخاباتی برای اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر پیشین محمود احمدی نژاد قلمداد کنند. حتی برخی از رسانه‌های داخلی از این عبارت به عنوان اسم رمز فتنه جدید و روی دیگر سکه انتخابات آزاد نام بردند. به گزارش خبر آنلاین، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس روز چهارشنبه با انتقاد از طرح شعار زنده باد بهار گفت بهاری که از آن بوی انحراف از رهبری و ارزش‌های انقلابی به مشام برسد نیامده خزان است. اسماعیل کوثری دیگر نماینده مجلس به خبرگزاری فارس گفت که تکرار چند باره شعار زنده باد بهار شعار انتخاباتی لیدر حلقه انحرافی است و به گفته این فرمانده پیشین سپاه پاسداران اگر شعاری از سوی آقای احمدی نژاد بیش از سه بار در بخش‌های از سخنرانیش تکرار شود میتواند شعار نامزد دولت برای انتخابات آتی باشد. در میان منتقدان به شعار زنده باد بهار از سوی رئیس جمهوری ایران حتی نام داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد نیز دیده می‌شود. او با تاکید بر اینکه شعار زنده باد بهار در این روزها برخلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی است افزوده که نباید از حالا وارد تبلیغات ریاست جمهوری شد. اما محمود احمدی نژاد در واکنش به این انتقادها روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت آیا همه چیز این مملکت انتخابات است؟ یعنی کار دیگری وجود ندارد؟ به گفته ی رئیس جمهوری ایران منظور او از عبارت زنده باد بهار امام زمان است و افزود باید به جای زنده باد بهار آیا بگوییم زنده باد پاییز؟ خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده که اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر پیشین محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه پس از پایان نشست هیئت دولت درباره شعار زنده باد بهار گفت که این موضوع تنها در ارتباط با امام زمان است. شمار زیادی از مقامات جمهوری اسلامی و طیف اصولگرا با مواضع اسفندیار رحیم مشایی مخالفت دارند و از او به عنوان لیدر جریان انحرافی نام میبرند. اصولگرایان منتقد دولت اسفندیار رحیم مشایی و نزدیکان به او را جریان انحرافی می‌نامند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. و اما بشنوید پیام‌های تعدادی از شنوندگان را که همکارانم برای این ساعت آماده کردند.
سپاه بگوید اگر کسی وحدت شکلی کند با او برخورد جدی می‌شود. سپاه می‌داند که این وحدت شکنان کسانی هستند که خود شما بزرگشون کردید و با هم زیر پرچم آقای احمدی نژاد سینه می‌زدید. حالا چرا می‌خواهید برخورد باشون بکنید؟
آقای احمدی نژاد، سپاه و علی خامنه‌ای دست تو دست هم گذاشتند تا در انتخابات آینده تخلف کنند، کاندیدای شما را بزنند کنار. درست همونطور که تخلف کردن موسوی را کنار زدن، شما را آوردن سر جاش، همون بلا رو میخوان حالا سر خودت در بیارن.
سلام علیکم، خسته نباشید. چه علت از حکومت ما سامنز را دست دو شهروندی حساب میکنند؟
بر سر هر کوچه ای عکس شهیدی به تف، رهبر مستضعفین پس چه شد این پول نف، مال و ملال همه یک سره بر باد رفت، کاش نمی آمدید بهمن 57. خیلی ممنون.
هیچ سازمان تبلیغاتی قادر نبوده که برادران لاجانی رو اینجوری مفتضح بکنه، اونم در موقع بسیار مناسب، چنان از اون بالا این رو کوبیده برای ملت زمین که قابل اصلاح دیگه نیست.
شنیدم نون شده 700 تومان. الله اکبر الله اکبر. بی نون شدیم ای رهبر، بی خانمان شدیم ای رهبر، بی پول شدیم ای رهبر. الله اکبر الله اکبر.
جمهوری اسلامی تمام مشکلات ملت ایران را حل کرده، میخواد کلنگ دومین نیروگاه انرژی اتمی را در بوشهر به زمین بزنه. هنوز نیروگاه اول تمام نشده، 34 سال دارن ثروت ملت ایران را روسا میبرن. جمهوری اسلامی میخواد دومین کلنگ را زمین بزنه.
روسیه در توسعه میدانهای نفتی و گازی ایران مشارکت میکنه. به گزارش خبرگزاری مهر، این توافق روز سه‌شنبه به دنبال گفتگوی علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران و الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه انجام شد. همکارم رضا ولیزاده از نسیر شیرخانی کارشناس حوزه نفت، گاز و انرژی پرسیده چرا ایران روسیه رو برای توسعه پروژه‌های نفتیش انتخاب کرده.
گزینه‌های ایران برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خیلی محدود شده و به خاطر همینه که رو آورده به روسیه.
آقای محمد نیکزاد سخنگوی وزارت نفت به خبرگزاری‌های داخلی گفتند که ایران مایل شرکت‌های روسی در میادین هیدروکربری ایران سرمایه‌گذاری کنند. تجربه‌های گذشته ایران از مشارکت روس‌ها در ساخت پروژه‌های نفتی و گازی چی بوده؟
تا حالا یک مورد بوده که یک شرکت روسی در ایران وارد سرمایه‌گذاری شده و نتیجهش ناکام مونده. این شرکت لوک اویل با مشارکت شرکت استد اویل داشتن حوزه نفتی اناران رو در استان ایلام توسعه میدادن که وقتی که تحریم‌های غرب بر علیه ایران شدید شد، شرکت استد اویل از اونجا خارج شد و شریکش که شرکت لوک اویل روسیه بود، اونم تصمیم گرفت از اون پروژه دست بکشه و در واقع میشه گفتش که مشارکت شرکت‌های نفتی روسیه در توسعه میادین گاز و نفت ایران ناموفق بوده.
آقای شیرخانی، پیش از این غیر از روسیه ایران به طور معمول چنین پروژه‌ای رو به چه کشورهایی سفارش میداد؟
قبلا شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران مشارکت می‌کردن. یکی این که همون گفتم شرکت استد اویل نروژ بودش، شرکت شل بود، شرکت توتال فرانسوی بودش و قرار بود شرکت بیتی هم در ایران سرمایه‌گذاری کنه که این شرکت‌ها بعد از یه مدتی اونا که در ایران فعال بودن جمع کردن و رفتن و اون شرکت‌هایی که در حال مذاکره بودن با ایران برای سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز از تصمیمشون منصرف شدن و در ایران سرمایه‌گذاری نکردن.
وزیر انرژی روسیه به خبرگزاری رویترز گفته که بانک‌های کوچک روسیه برای سرمایه‌گذاری در صادرات نفت ایران مشارکت می‌کنند و بانک‌های بزرگ به علت احتمال مواجه شدن با تحریم‌های آمریکا در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. به نظرتون هزینه‌هایی که ایران در حال حاضر برای واگذاری پروژه‌های خودش متحمل می‌شه افزایش هم پیدا کرده یا اگر می‌تونست چنین پروژه‌هایی رو به کشورهای دیگری سفارش بده هزینه کمتری می‌پرداخت؟
اگر ایران در شرایط عادی قرار داشت، یعنی اگر شرایط کنونی عادی بودش، ایران خب میتونست با کمترین هزینه کارهای توسعه و اکتشاف انجام بده، ولی به خاطر این تحریم‌های نفتی که شده، چون گزینه‌های ایران کم شده، مجبور شده به یا از طریق دلالا و یا از طریق‌های غیر مستقیم هم خدمات نفتی رو بخره و همین که اگر میتونه مثلا همکاری شرکت‌های خارجی رو جذب کنه هزینه بیشتری بپردازه. من فکر نمی‌کنم که توسعه میادین بزرگ پارس جنوبی با سرمایه‌گذاری کمی انجام بگیره. در نتیجه میشه گفتش که بانک‌های کوچک نمیتونن واقعا در توسعه این میادین مشارکت کنن، چون هزینه‌های چند میلیارد دلاری همراه خواهد داشت و این فقط از دست شرکت‌های نفتی بزرگ و بانک‌های بزرگ برمیاد، نه اینکه بانک‌های کوچک. من فکر کنم تنها طریقی که الان روسا دارن به ایران کمک میکنن اینه، از طریق فراهم کردن لوازم و تجهیزات نفتی هستش و قرار بود که این شرکت‌های روسیه در ایران یک نمایشگاه بذارن که بتونن این تجهیزات و ابزار حفاری و ابزار توسعه نفت و گاز رو در ایران به معرض نمایش بذارن که بتونن مثلا شرکت‌های ایرانی از این تجهیزات خریداری بکنن. و فکر کنم این بانک‌های کوچیکی شما گفتین بیشتر مایل هستن که تجهیزات نفتی رو به ایران بفروشن، نه اینکه بیان در توسعه میادین نفت و گاز همکاری بکنن.
خب در ادامه بشنوید برنامه پارانویا رو از همکارم توماج تاخباز. موسیقی
the world's
religion.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار خوش. توماج تاهبازم. وبلاگ رادیویی پارانویا رو میشنوین همراه من توی دقایق آینده در پایان مجله صبحانه با خبر. دعوتتون میکنم هم توی این دقایق هم تو ساعتهای پیش رو همچنان با رادیو فردا بمونید. احتمالاً از همین رادیو فردا شنیدین یا خوندین که به گزارش خبرگزاری ایسنا قرار لینک دادن به سایت‌های فیلتر شده جرم محسوب بشه. مثلا اگه به فیسبوک یا توییتر لینک بدین مجرم محسوب میشه. البته لابد فرقی هم نمی‌کنه به فیسبوک یا توییتر آقای خامنه‌ای لینک بدیم یا مثلا به صفحه هواداران آقای پهلوی یا آقای موسوی یا حالا هر کس دیگه‌ای. من یادم یه وقتی حتی هنوز قبل از اینکه موضوع باز شدن صفحه‌ای تو فیسبوک به اسم آیت الله خامنه‌ای یهو مشهور بشه، آقای معاون مبارزه با جرایم فضای مجازی تو ایران گفته بود عضویت در فیسبوک جرم نیست. البته چه بسا هنوز هم عضویت مثلا در فیسبوک جرم نباشه، فقط لینک دادن بهش جرم باشه. یه چیزی شبیه این که داشتن تلویزیون تو خونه جرم نیست ولی روشن کردنش جرمه. حالا اصلا از فیسبوک بگذاریم، چون این قانون قراره کل سایت‌های فیلتر شده رو در بر بگیره و خب چون تقریبا چیز زیادی نمونده که فیلتر نشده باشه، به نظرم راحت‌تر بود اگه کلاً لینک دادن رو مثل چشمک زدن یا خط دادن یا شماره تلفن دادن به طور عمومی جرم حساب کنن. اینجوری فکر کنم قضیه راحت‌تر میشه. یه چیزی یادم افتاد راستی، انبوه کانالا و خبرگزاری‌های دولتی و حکومتی ایران که در فیسبوک صفحه دارن، مثلا پرس تیوی، یا لینک واسه فرستادن خبر به مثلا توییتر دارن مثل خبرگزاری فارس، اینا اون وقت مشکلی ندارن که. راستی صفحه‌ای که به اسم آیت الله خامنه‌ای چی میشن؟ مثلا لینک دادن با آقای خامنه‌ای هم ممکنه جرم به شمار بره؟ ما بقیش از گروه کیوس که از آلبوم جدید تشکیلات موازی آهنگ ممنوعه.
حیات اسم شجاعت، کودن ایمانی صداقت، نونر بودن ملاحت، ارزش در حد فاجعه، توهین اسمش هدایت، نقاب تعبیر نجابت، سرمایه ی زن به کارت، ازدواج یه دور معامله، چیز زیادی واسه گفتن نیست وقتی سکوت و فریاد ممنوعه. برو داداش اینجا وانسا مستادن اینجا
ممنوع.
عکس برداری از ساختمان‌های دولتی ممنوع است. برده زاده بهایی ممنوع است. تلویزیون خصوصی ممنوع است. اجتماع بیش از 4 نفر ممنوع است. تحصیل کودکان افغانی ممنوع است.
خفقان اسمش نظارت، حقیقت فقط یه شایعه است، شرط پیشرفت بلاحت، وقتی خایمانی یه جور مهارت، زندگی گروگان سیاست، سیاست تو بومست مذاکر است، چیزی دیگه برای گفتن نیست وقتی سکوت و فریاد نمونه، از این حرف و جلو بزرگتران نزن، حرف زدن اینجا
ممنوع.
آشپزخانه اوپن ممنوع است. آلبومی فوتبالیستا ممنوع است. توییتر، فیسبوک و یوتیوب ممنوع است. شباهت رئیس جمهور ممنوع است. لینک زدن بستنی در اماکن عمومی ممنوع است.
هویت ما تیک تحمید امنیت حالت مردی ثروت وقتی زن جنس دوم جامعه است توهم اسمش درایت خود شاخ مینی شهامت دشمن اسم دیگه یه ملت هر روز تکرار همین فاجعه است چیز دیگه ای واسه گفتن نیست وقتی سکوت و فریاد ممنون برو داداش اینجا وانستار باست دادن اینجا
ممنون
کودکستان مختلط ممنون خانه سینما ممنون آن پارکیوز کردن میروزین موشنی ممنون کمک به زلزل زدگان ممنون داشتن سک ممنون میدان کشیدن زنان ممنون شوخی کنار سر ممنون پیش ماهواره ممنون دردیش های گناهانی ممنون آبخاشی ممنون خواندن زنان برای مردان ممنون
خب در ساعت 8:29 و 30 ثانیه استیم، 30 ثانیه به پایان این برنامه باقی مونده. با من مهرداد قاسمفر در برنامه 1 ساعت و نیمه صبحانه با خبر امروز پنجشنبه همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان به ادامه برنامه توجه کنید. برای شما روز آخر هفته آرام و سرشار از آرامشی رو آرزو میکنم.